سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع بحران فراگیر عجب، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگرچه عارضه عجب عارضه بسیار پر اهمیتیه و پرداختن به این موضوع، پرداختن به یکی از کلیدی ترین موضوعاتی است که راه کمال رو برای انسان باز میکنه، اما در راه حل‌هایی که در کلام شریف نبوی از قول خداوند متعال برای عجب بود، موضوعاتی مطرح شد در جلسه قبل با هم مرور می‌کردیم که خود اون موضوعات هم اگر حتی راه حل عجب نباشند هم موضوعات فوق‌العاده پر اهمیتی هستند. مستقلاً خوب آدم اونها رو مورد مطالعه و مداقه قرار بده. خب یک بار اصل موضوع عجب رو مورد بررسی مجدد قرار بدیم که موضوع معلوم بشه مجددن، بعد ببینیم راه حل‌های پیشنهادی در کلام قدسی و در سخن نبوی چه راه حل‌هاییه. عجب این شد که انسان بعد از عبادت به جای این که به فقر خود پی ببرد به دارایی برسد و این دارایی موجب غرور او بشه. غرور در عجب چیزی نیست که در شاخ و شونه کشیدن سر چهار راه و مردم و آدم حساب نکردن حتما تجلی پیدا بکنه. همین که انسان اون ورشکستگیه حالت فقر و نداری رو نداشته باشه این میشه عجب. و ممکنه در لحن انسان هنگام مناجات فقط دیده بشه یا در اینکه انسان دیگه اصرار چندانی برای التماس کردن در خانه خداوند متعال نداشته باشه یا اینکه خودش آنچنان که باید و شاید خاکسار نبینه. پس عجب با تکبر خیلی فرق داره. تکبر تجلیات خیلی واضح‌تری داره معمولاً، ولی عجب خیلی رقیق در دل انسان حضور داره و انسان ظاهراً احساس اذیت نمی‌کنه از وجودش. عجب حالتی است که پس از عبادت طبیعتاً برای انسان پیش میاد، وقتی که آدم فکر کنه واقعاً کاری کرده برای خدا، نه برای خدا یعنی خدا نیاز داشته، بلکه تونسته بخشی از نیاز خودش به بندگی رو برطرف بکنه، تونسته قدم نیمه حسابی حداقل در جهت تأمین رضایت پروردگار برداره. هر نوع منم زدنی برای عبادت این نامش میشه عجب. اثر عجب چیه؟ اثرش این است که حبط عمل میشه، بدتر از خدا آدم دور میشه، بدتر از حالت گناهکاری آدم هست. ای آدم گناهکار باشه ولی ورشکسته باشه در خونه خدا، بهتر از اون وقتی که گناهکار نباشه و یه ذره قیافه بخواد ته دل خودش داشته باشه. این بیماری مهلک عجب رو فقط وقتی میشه برطرف کرد که انسان چند تا ویژگی اساسی رو در عبادت خودش تعبیه بکنه. این راه ها رو من از همین روایت استفاده میکنم و خدمت سروران خودم عرض میکنم. انشاءالله که خداوند متعال ما رو کمکمون بکنه از عجب عبور بکنیم. به خاطر وجود عجب خدا توفیق عبادت به بندش نمیده. میفرماید میترسم این دچار عجب بشه، همون عبادت نکنه بهتره. به واسطه عجبه که خوبا خوبتر نمیشن و از اون مکانی که هستن تحولی بالا نمیرن. بذارید یه جمله اضافه کنم، اونم این که رفقا یه وقت فکر نکنید که تحول برای خوب شدن یه مرحله ایه. یعنی من یه زمانی بی نماز بودم، اهل فسخ و فجور بودم، یه دفعه عوض شدم، شدم بچه خوب، دیگه حالا تلاشمون رو داریم میکنیم و دیگه نمازمون ترک نشده و داریم ادامه میدیم. خب تحول دیگه ای پیدا نکردی؟ نه دیگه، دیگه بچه خوبی شدیم الان، دیگه هستیم دیگه. همین روش میگن عجبه. انسان در همین مسیر خوبی بازم میتونه تحول پیدا کنه، بازم میتونه تحول پیدا کنه. تحول از بی نمازی به نماز خوندن چجوری بود؟ یه دفعه تحول پیدا کنه از نماز خوندن به نماز خوندن خوب، بعد یه دفعه تحول پیدا میکنه از نماز خوندن خوب به نماز خوندن خوب، اصلا یه نماز دیگه. بعد آدم میتونه تحول پیدا کنه از نماز خوندن خیلی خوب به یه نماز خوندن خوب دیگه ای که اصلا انگار تا حالا نمیخونده. تحول فقط مال عرق خورا نیست، آدم خوبا هم تحول باید پیدا بکنن و این مسیر ادامه داره تا بی نهایت. وقت کسی نگه ما یه زمانی خدا رو نمیشناختیم، بعد آشنا شدیم و افتادیم تو راه. خب حالا بازم یعنی اینو بگو، بازم این حرفا بزن. یه مدت دیگه که گذشت بگو بابا یه زمانی چیو عرق خور بودیم اومدیم کشیدیم کنار، آقا یک نماز خونه به درد نخوری بودیم، بعد فهمیدیم تازه نماز چی هست، بعد دوباره به همینم یه تحول دیگه بخوره. این راهه. روایت من هست دارم خدمت شما عرض میکنم که میفرماید هر شب جمعه به ما اهل بیت معرفتی از جانب حضرت حق میرسه که نسبت به گذشته وقتی نگاه میکنیم انگار اصلا خدا رو نمیشناختیم. این تحول در بهشت و رضوان الهی هم ادامه پیدا خواهد کرد. شما فکر کردید دیگه خدا کهنه میشه؟ هر بار که شما به ملاقات خدا میرید اولین باره که به خدا رو ملاقات میکنید. قبلی هم یادتون است خدای بی نهایت یعنی این دیگه، بی نهایت یعنی این. یه راه بی نهایت آدم بخواد بره اینجوریه، ولی آدم حوصله‌اش سر میره. یه بار تحول پیدا کردیم بقیهش دیگه کفیه، برو. یه بار یه گردنه رو رد کردیم بقیهش دیگه اتوبانه، برو. خب خوابش میگیره آدم، میزنه بیرون. نه، این گردنه ها همینجوری ادامه داره. اون که یه زمانی بچه بدی بودیم بعد خوب شدیم، اون گردن اول بود. حالا که بچه خوبی هستی یه گردن سخت‌تر دیگه هست که باید کل گذشته و نمازات توبه کنی. برای شما دوستان بزرگوار خودم آرزو میکنم خدا انشالله شما برای بچه های خوب رو به یه نورانیتی برسونه، از همه خوبی های گذشتتون زار بزنید توبه کنید. آرزو بدی کردم؟ هیچ چیزی نمیگه. بله؟ آرزو بدی کردم؟ اگه دوست داشته باشی نه دیگه، انشالله الان وضعمون یه جوری باشه که دیگه ازش توبه نکنیم، بوی عجب میاد. این روحیه آدمو به عجب میکشونه. عجب چی بود؟ تفسیرش رو خوندیم با هم، راضی بودن از نفس خودش. نه دیگه انشالله یه جوری باشه که دیگه افتخار کنیم به این محرم زلوز قیامت. این راضی بودن از نفس همون چیزی که دیشب در روایت خوندیم میشه عجب. چقدر خطرناکه. خدایا حالا ما هم هی مثال عرق خور گرفتیم، نمیدونم چرا تو زبونمون افتاده. گناهکار مساویست با مثال عرق خور، چون کم گیر میاد حداقل تو محیط های مذهبی بهش که بر نمیخوره بهتره. خدایا یه عرق خور ما دیدیم توبه میکرد، چه شکستی خورده بود در خانه تو، چه هقهقی میکرد، چه شرمندگی داشت. خدای ما رو با همه خوبیامون همون قدر در خونه خودت بشکن، به حق حق گریه وادار کن و به توبه و انابه وادار کن. خب شما به بنده بفرمایید اگه این نباشه یعنی چی برای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سالهای آخر نماز شب میخونن حوله ببرن اشک پاک کنه؟ هم دستمال هست دیگه، مگه چقدر میخواد گریه کنه؟ و این گریه با حوله برای چیه؟ و همین جوری هست دیگه. اون چیزایی که ما آرزو میکنیم تو امام هست بهش برسیم، ایشون از اونا داره گریه میکنه توبه میکنه. من نمیدونم چی داره میبینه ایشون، اینا عجب ندارن. آی بهجت رو نگاه میکنی اون عجب نداره. خب یک کمی دوباره در مورد موضوع با هم دیگه گفتگو کردیم، حالا چجوری از این وضعیت بیایم بیرون. میفرماید که اینها باید بدونن لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم و افنوا اعمارهم فی عبادتی کانوا مقصرین. یک، از نظر کمیت عبادت باید بدونی که کل عمرت هم بگذاری نمیتونی عبادت خدا رو انجام بدی. از نظر کمیت ما هیچ وقت اون عبادتی که باید شایسته است خداست که براش انجام بدیم نمیتونیم انجام بدیم. این یک احساس. امیرالمومنین علی علیه السلام در کلام میفرماید اول درجه اهل محبت اینه که گناه خودشو بزرگ میشموره، طاعت خودشو کم میشموره. نمیدونم اون چه روحیه ای، اگر شما میدونید آدرسشو به ما بدید، ما بریم اون روحیه رو مورد شناسایی قرار بدیم. هر چی عبادت میکنه از نظر کمی سیراب نمیشه، میگه نه نشود، کمه. دو رکعت نماز کم، صد رکعت کم، سی روز کم، اینقدر قرآن خوندن کمه، اینقدر بندگی کردن کمه، اینقدر زحمت کشیدن کمه، کمه. خدا شایسته تر از این حرف هست. باید این معادله رو انسان در روح خودش برقرار کنه. حالا این معادله رو چجوری میشه برقرار کرد؟ شما الان تصور میفرمایید بنده دارم یه توصیه عجیب غریبه نفهمیدنی و نشنیده شده خدمت شما مطرح میکنم. نه عزیز من، من یه حرف خیلی رو و روشن رو دارم میزنم، دم دستمونم هست. ما سر نماز میریم اولین ذکرمون الله اکبر، به عظمت خدا نگاه میکنه مدام، الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. اگر درست نماز خونده بودیم کبریای خدا، عظمت خدا، علو خدا رو دیده بودیم، هی کم میدیدیم خودمون رو. ولی به کبریای خدا از بس نگاه نکردی، هی گفتی ای خدای مهربون، ای خدای مهربون. کم بوده محبت داشتی، نمیدونم چی بود، مشکل نیازهای دنیایی زیاد بود، سختی کشته بودی، می‌خواستی که بهت رحم بکنه، نگاه نکردی به کبریایی خدا. در حالی که اصلی ترین تمرین من و شما چی بوده؟ توجه به کبریایی خدا. چجوری آدم به کم بودن عبادتش در مقابل خدا پی میبره؟ کسی که به عظمت خدا نگاه کنه. نگاه نکردی که، با ترجمه نگفتی الله اکبر، با توجه نگفتی الله اکبر. خدا چقدر بزرگه دیگه، خداست دیگه، حالا بالاخره مقدار بزرگه دیگه طبیعتاً، حالا ممکنه ما نتونیم اندازه گیری کنیم، البته حالا بی نهایت بزرگه، اون مهم نیست. بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت و عشق است. هی به شما داره تذکر میده ببین عظمت خدا رو نگاه کن، عظمتش رو میدیدی کم بودن عبادت تو متوجه میشدی. پس ببینید بنده توصیه فرعی نیوردم وسط، اینجا میفرماید که اینا باید بدونن اولا مقصرن، کم آوردن، کم عبادت آوردن. خب آدم با چه ترازویی بکشه که عبادتم کمه؟ با ترازوی درک عظمت خدای متعال تبارک و تعالی. حالا کی توجه داره به عظمت خدا؟ در حساس ترین جاها خداوند متعال میفرماید من نور، مثلا اینجوری میفرماید من اهل بیت رو از نور عظمتم آفریدم. مثلا در جای دیگری میفرماید من معرفت به بندم بدم، معرفت به عظمت خودم بهش میدم. آقا تکون میخوری، سخن از عظمت خداست. تو همین دعای معروف ماه رمضان، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، این یک الگوه برای عبادات ما. دوستان عزیز و سروران ارجمند به عظمت پروردگار خیلی نگاه کنن. خب چی کار کنم من عظمت خدا؟ آقا جون فهمیدیم، من روشن شد، ما باید عملمون رو کم بدونیم. برای اینکه عملمون رو کم بدونیم، کم و کمیت اکثرا نسبیه دیگه. نسبت به چی باید اینو کم بدونن؟ نسبت به عظمت پروردگار. خب پس عظمت پروردگار باید تو دل من بیفته تا من هر چی عبادت میکنم بگم کمه، عجب پیدا نکنم. خب عظمت پروردگار چجوری باید تو دل بیفته؟ ببین نماز اصلا طراحی شده برای عظمت پروردگار، از اول تا آخر مشهون است به الله اکبر. بعد شما میخوای این عظمت بیشتر برات جا بیفته، چی کار کن؟ نماز رو مؤدبانه بخون، هرچی نماز رو غیر صمیمانه ولی مؤدبانه با ترس و لرز بخونی، عظمت خدا بیشتر تو دلت میفته. یعنی که چی؟ اومدی عاشق خدا شدی، قوره نشده مویز شدی. اهل بیت هم به این سرعت به این سادگی از عشق به خدا دم نمیزدن. تو کل دعای ابو حمزه سومالی یه گوشه یه نمه خدای دوست دارم، تو دعای کمیل یه گوشه یه نمه همچین خدایا من فراق دوستای تو رو چجوری تحمل کنم، ای خدا دوست دارم عاشقتم. تو خیلی کوچولوتر از این حرفایی. آقا تو عظمت خدا رو فعلا تو دل خود جا بنداز. ما با هر چی میخوایم صمیمی بشیم اونو میاریم پایین، اونو تحقیرش میکنیم تو باش راحت باشه. مثل اون فیلمی که ساخته بودن، یه روحانی رو شکل بالاخره یه دلغکی در آوردن، بودن خب حالا مردم راحت تر میتونن ارتباط برقرار، میخوام ارتباط برقرار نکنن. هر چیزی رو شما بیه بشکنیش که راحت ارتباط، خدا رو هم بشکن تا راحت باش ارتباط برقرار کنی. برعکس اتفاقا شما تو نماز میبینید چه دیسیپلینی خدا تو نماز تعبیه کرده، برای اینکه چی جا بیفته؟ عظمت جا بیفته. سر نماز بناست عظمت جا بیفته. یه کار دیگه غیر از نماز خون خوب خوندن به قصد درک عظمت، قرآن زیاد بخونید. قرآن عظمت خدا رو بد جوری تو دل انسان میندازه، چون خدا تو قرآن با بندگان خودش متکبرانه سخن میگه. آقا چه بعضی ها ظرفیت شنیدن این کلمات رو ندارن. خدا تو قرآن از خودش تعریف میکنه، او وح فراوون، یک ذره هم کوتاه نمیاد، تواضع مواضع قرار نیست. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، پادشاه روز قیامتم، پادشاهی من رو اون روز خواهید دید. قرآن رو درست بخونیم. من یه جایی صحبت میکردم از عظمت خدایی که میگفت آقا همه سوره ها با رحمت خدا شروع میشه. گفتم آقا ما که نگفتیم توجه پیدا کن به غضب خدا که تو رحمت رو مقابل عظمت میخوای قرار بدی، تو رحمت رو باید مقابل غضب قرار بدی. ما گفتیم توجه کن به غضب خدا، ما گفتیم توجه کن به کبریایی خدا، به تکبر خدا، به عظمت خدا. وقت بسم الله الرحمن الرحیم هم دلیل بر عظمت خداست، میفرماد به نام من که رحمان و رحیمم. ببین چه خودشو میگیره، لهشو مقابلش. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر قرآن رو بر کوه نازل بکنی متلاشی میشه، تو چی هستی؟ چه قساوتی داری؟ او اشد و شدیدتر هست قساوت قلبت که از سنگ قصدیتر شدی. ما کوه این آیه رو زده بودیم داغون شده بود، تو داغون نمیشه چرا؟ قرآن بخونید، تو قرآن کبریایی خدا رو ببینید. یه نفر گفتش که خداوند متعال چرا تو قرآن بعضی وقتا رسول خودش رو توبیخ میکنه، همچین توبیخی صحبت میکنه؟ گفتم این دلیل برای این نیستش که رسولش رو دوست نداره، این دلیل برای این نیستش که رسول او اشرف من فی الارض نیست، این به خاطر اینکه خدا خداست. خدا خدا خیلی موضعش بالاست. نه اینکه خدا توبیخ بخواد بکنه پیامبر گرامی اسلام قبولش نداره پیغمبر رو. یه جاهای لحن خدا تو قرآن نسبت به رسولش هم حتی سفت میشه. خب اونجاها تو عظمت خدا رو ببین، با عظمت خدا قرآن بخونی عظمت خدا رو درک میکنی، نماز خوب بخونی عظمت خدا رو درک میکنی. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر در آیات و عظمت آیات بکنی دوباره عظمت خدا رو در... امام صادق علیه السلام فرمود شما کنه عظمت حضرت حق رو نمیتونید بفهمید، عظمت مخلوقاتش رو ببینید. اینم یه راه. عمق کهکشان‌ها رو آدم بشینه عمیق فکر کنه، پیچیدگی همین جسم انسان رو آدم ذرات رو دقت بکنه، چه عالمی با چه نظمی خدا آفریده، عظمت خدا رو از این راهی آدم بتونه درک بکنه. راه‌های دیگری هم برای درک عظمت پروردگار هست. یکی از اون راه‌ها دیدن قهر خدا، دیدن غلبه خدا، دیدن عذاب الهیه. وقتی که با عذاب حسابی خودتو داغ کردی، حساب دستت میاد. کشیده های عذاب تو گوش آدم بخوره، آدم گوشش که سرخ بشه حساب میبره حالا خدا. یه عظمتی برای خدا احساس میکنه. خواهش میکنم از آیات عذاب الهی در نریم، نگیم خب حالا اینا بالاخره هست میدونیم، حالا فلان چی نگو عذاب وجدان میگیریم. خودتو تربیت کن باهاش، بذار کباب بشه جگرت، بذار پخته بشی، بذار بابا ما آدمیم، ما آدمیم. آدم هم دیگه میدونی من بی آدم معمولی با چی ادب میشه. میفرماد لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو چیزی جز خوف آدم نمیکنه. میکشمت تو جهنم، به عذاب میکشونمت. میخواد عظمت خودش رو تو دلت بندازه، بذار بیفته دیگه. از عذاب شب اول قبر ما رو میترسونن، بترس، برو تو بهرش، بذار بترسونن. نه بچه ننه بازه در نیاد، حالا داره اینا بزنید ردشیم بریم بالا، انشالله ما عذاب نمیشیم. اینجا جای آدم شدنه، جای امیدواری نیستش که. شما درباره عذاب میبینید که رسول گرامی اسلام میفرماد، اصلا نه قرآن میفرماد، ان منکم الا واردها، همه وارد عذاب میشن، بعد من از فضلم نجات پیدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی آقا جون با عذاب باید درست بشی، ای بابا با آتیش باید کباب بشی. آقا من چجوری اینو بگم؟ همیگه انشالله نیست مال ما، در میره دیگه، نخوازه نیست تربیت بشه. عذاب نقش عالی داره تو تربیت. همین عذابه که عظمت خدا رو میندازه تو جگر آدم. کباب که عظمت خدا رو تو دل ما نمیندازه که. ما غرک به رب کل کریم، والا ما هرچی کریمی کردیم به تو، تو بیشتر مغرور شدی نسبت به ما، رود زیادتر شد. اینه دیگه طبیعت انسان اینه. وقتی که بدونی یکی میخواد محکم بزندت حساب میبری دیگه، اگه نخوادم بزندت حساب میبری، میگه این همونی که میخواد محکم بزنه ها، این همونی که میخواست محکم بزنه ها، این همونی که میتونه محکم بزنه ها. آره دیگه، عذاب الهی رو باید ترسید. آقا من چیکار کنم اوج منو نگیره؟ هیچی، بدون مقصری کم آوردی عبادت. خب من چجوری به احساس کنم اینا کمه؟ عظمت خدا رو نگاه کن. عظمت خدا رو چجوری بفهمم؟ چند تا راه حل دیگه، بس دیگه، یه دونه اینا کارمون رو میتونه درست بکنه. میخوای یکی دیگه هم بگم یا نگم؟ بریم بگم؟ همه موافق نیستن؟ بگم. خب میگم باش. یا من فی الممات قدرتو، یا من فی الحساب هیبتو. حالا حساب کو، بلمون کنترل خدا، کی میره این همه راه رو؟ مرگ که این دم دسته. و مالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لزیغ لحدی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لسؤال منکر منکیر نیایه. چرا گریه نکنم؟ من گریه میکنم برای قبر، برای جون دادن. جون دادن قدرت خدا رو به رخ آدم میکشه. بابا ما اینیم دیگه، نه بشینیم بحث عرفانی بکنیم، آسمون ریسمون با هم دیگه ببافیم، ولمون کن در خدا. ما اینجوری تربیت میشیم، خدا هم برامون گذاشته. به تو من چجوری حالت کنم؟ قدرت دست منه. ازا بلغت الحلقوم، گلو تو فشار بدم، خب مردی. اون لحظه رو بیادت بیار، قدرت منو ببین، عظمت من برات جا بیفته. به مرگ نگاه کن. این هم یه راه، اینا همه راه درک عظمت خداست. حالا الان شما برو یه جایی در مورد مرگ و مثلا اینا صحبت کن، آج آقا شما چرا انقدر تلخ حرف میزنی؟ بیا در مورد جهنم صحبت کن. نمیدونه که جهنم چرا آدم رو لطیف میکنه؟ که چقدر آدم رو لطیف میکنه جهنم. بابا آتیش پاک کننده است. آتیش جهنم اسمش هم روح آدم رو پاک میکنه، تو نمیذاری اسمش هم به گوشت بخوره، تصورش هم آدم رو پاک میکنه. آتیش جهنم ها، و الا بری تو خود جهنم پاک بشی، خب از من خوب نیست دیگه. راه برطرف شدن اوج اینه که یک، خودمونو مقصر بدونیم، عمرمونو تو عبادت بگذاریم، بگیم کمه. خب این چاخان که نمیشه کرد، خالی که نباید ببندیم، تعارف که نباید بکنیم، از اون برم نباید بگیم که خدای دیگه ما بیشتر از این نمیتونستیم، یه چیکار کنیم حالا؟ حالا میگی چی؟ دو قرتون میشن باقی. این فصل اول، ببینید اصلا بحث عجبم نباشه، این راه های برطرف شدن عجب که در این روایت به صورت ضمنی ذکر شده، خودش هر کدوم یه سرفصلیه برای سلوک معنوی انسان. غیر بالغین فی عبادتهم، فی عبادتهم کنه عبادتی، نه اینکه کم عبادت کردن، هیچ وقت به کنه عبادت نمیرسن، کیفیت عبادتشون هم کمه. حالا شما بفرمایید کنه عبادت چیه؟ بیا بفرمایید. تو هیچ وقت به کنه عبادت من نمیرسی. یک روایت یادم افتاد نسبت به اون بحث قبل، بذارید عرض کنم. رسول گرامی اسلام یه بار رکوع کردن، سبحان ربی العظیم و به حمد، آقا مردم دیدن حضرت غرق شدن در این ذکر، انگار دیگه نمیخوان جدا بشن از این ذکر، هی تکرار میکردن. بعد از نماز پرسیدن یا رسول الله کجا رفته بودید تو رکوع؟ ایشون فرمودن من عظمت خدا رو رؤیت کردم، دیگه نتونستم سر بردارم. و قاب قوسین او ادنا، در معراج میفرماید که به اون نقطه ای رسید که دیگه جبرئیل امین نمیتونست بیاد، رسول خدا تنهایی رفت. اونجا رسول خدا میفرماید خدا هر چقدر دوست داشت از عظمتش به من نشان داد. بله بیا بریم اونجا، من یه ذره یا یه مقدار از عظمتم به تو نشون بدم. پس خیلی مهمه رؤیت عظمت خدا. این راههایی که گفتیم تو رو خدا دوستان دست کم نگیرن. نماز دیگه، نماز همینه دیگه، برای همین نماز مهم میشه. بعد حالا میخوایم بریم توی کنه عبادت. حالا ما که این حرفا رو نمیفهمیم، ما حرف قبلیش هم نمیفهمیم. یه کسی هم از همون بپرسه میگه والا ما اینا رو شنیده بودیم، گفتم من خودم نمیفهمید چیه. برای دلهای نورانی شما میگیم و هیچ بیگناه هم هستیم. اما کنه عبادت و عبودیت رو بخوایم یه ذره بهش نگاه بکنیم، میفرماید در حدیث عنوان بصری به حقیقت عبادت من نمیرسه، به حقیقت عبادت پروردگار نمیرسه مگر کسی که دیگه خودشو مالک ندونه. فی ما خوله الله، اصلا مالکیت برای خودش قائل نباشه. شما اگه تونستی کلن احساس مالکیت نکنی، میشه؟ یعنی نمیشه. خونمه، بچمه، استعدادمه، داراییامه، مال خودمه، مال منه، این حق منه. اگه تونستی منم نزنی، مال منه نگی، هیچی مال من نیست، تازه من خودم مال یکی دیگم، اصلا نمیشه. ما مال ملاکیم، کارمون گیر کرده میریم پیش خدا، ایشون هم ماشاءالله ملاکن، البته ملکشون هم ما بیشتره، میریم مذاکره کنیم، مشکلات فی ما بینه حل کنیم. مثلا مرز زمینامون دعوا شده، میگه ما با تا این قسمتش مال ماست، تا اون قسمتش مال ایشون، میگه بیشتر مال، میگه حالا بیایم صحبت کنیم، مذاکره کنیم، حل کنیم. بابا تو چی کاره عالمی؟ تو مالک خودت هم نیستی. کنه عبادت به چیه؟ خودتو مالک نبینی. این که اصلا نمیشه، ول کن تو رو خدا. خیلی رهایی میخواد. کنه عبادت اینه که انسان تدبیر نکنه برای خودش. کنه تدبیر نکنه، نه اینکه برنامه ریزی نکنه. بهت گفتن وظیفت برنامه ریزی کن، برنامه ریزی کن، نه منفعت طلبانه بنشینی سره. ما حالا نمیخوایم حدیث عنوان بصری با هم بحث کنیم. و کنه عبادت چیه؟ اصلا و جملت اشتغالهی فی ما امره الله و نهاه و ان، همه اشتغالش به امر و نهی خداست. واقعا عبد بودن خودشو درک کرده. مقدمه درک کنه عبادت درک کنه عبد بودنه. آقا برده، 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 اصلا برده نمیدونه چی، فکر میکنیم یعنی نوکر. نه، نوکر خودش 16 است، بزن تو گوشش میره شکایت میکنه، پدرت هم در میاره. برده، چقدر ما به این هنرمندان محترم عرض کردیم پیش خودمونا که آقا یه فیلمی بسازید، داستانی با که توش برده و مالک داشته باشه، یه سریال مفصل، حالا که برد کشی بشه، برد کشی بشه، برده داشته باشم، یه آدم خوبیه، برده داره، زودی هم آزادی خواه شو تو این داستان، کی حالا میخواد بیاد برده ها رو نجات بده، کی برده کشی میکنه، هر کی برده داره آدم بده. نه بابا، آدم های خوب زیاد بودن برده داشتن. تا ما مناسبات برد ارباب رعیتی، نه ارباب رعیتی نه، بردهداری رو مناسباتش رو بدونیم. بعد به شما میگن شما برده خدایی، ما بفهمیم یعنی چجوری. مثلا اگه به ما بگم شما ببعی خدایی، ما ببعی میفهمیم یعنی چی. ببعی خیلی دیدیم. البته خب هیچ کس جسارت نمی کنه اینجوری با ما صحبت بکنه و واقعش هم این نیست، ما عبد خداییم نه ببعی خدا. ولی خب عبد ندیدیم. عبد چیه؟ کیه؟ چجوری میشه؟ مثلا عبد چه حسی داره؟ اگر انسان به کنه عبودیت بخواد برسه، به حقیقت، ببخشید، به هویت خودش اول باید حسابی برسه. و هویت تو عبده، که این بالاخره یه مراحلی داره که انشالله مراحلش رو طی بکنیم. من میخوام بقیه این روایات رو بخونم، شاید فردا شب، شب عید فطر باشه، و امشب آخرین لحظاتی است که تو ماه مبارک رمضان هستیم. یه تیکه بحث مونده خارج از بحث عجب، اونم بذاریم برای فردا شب و همه چی هم دستمون رفت. ما هر سال میگیم خدایا، ما اولش میگیم اینجوری انشالله نمیشه، بعد آخرش بازم میبینیم اینجوری شد که جز گرسنگی از روزه ماه رمضان هیچی برای ما باقی نمون، دست خالی. بابا خوش به حال اونایی که عبادت نکردن، میگن خدا ما نکرد، این سرشو بالا میگیره یک کلمه میگه، درسته؟ میگن دیکته ننوشته غلط نداره. حالا ما دیکته نوشتیم پر غلط، ما چیکار کنیم؟ روزه گرفتیم برای خودمون، حالا نمیدونیم چجوری جمعش بکنیم. بعد میفرماد فی ما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجاتی العلا فی جواری. آخه کسی که میخواد عجب پیدا بکنه، نگاه کنه چی از من میخواد، با چی داری اینا رو میخوای از من. پس یکی از راه‌های برطرف شدن عجب اینی که شما چیکار کنی؟ چی میخوای از خدا؟ هیچی آقا جون، ما همین جهنم نریم، جهنم هر کجای بهش رفتیم اشکال نداره. خب این آدم عجب پیدا میکنه دیگه، چیزی نمیخواد از خدا. برای اینکه عجبت برطرف بشه، باید اون درجات رفیع رو بخوای. من امشب خیلی نسبتاً حالا خیلی تلخ و سخت صحبت کردم، بگید آره، میخوام یه مژده بدم بهتون، یه حرف شیرین بزن. امشب خیلی تلخ صحبت کردم تا اینجا، ولی خب حالا مثلا یه روایت بهتون بگم جگرتون حال بیاد. امام صادق علیه السلام میفرماید شیعه ما نگران جهنم نباشه، قطعا میره بهشت. خیالتون راحت کن، اگه بنا باشه پاک بشم، تو قبل از رسیدن بهشت دنیا و برزخ و جان دادن و اینا پاکش میکنیم. این شیعه ما. خب آقا جون خیال ما رو راحت میکنی برای چی؟ بعد ببین چی میفرماید. فلیتنافسوا فی درجات الجنه. برید بچه ها دنبال این باشید که چه درجه ای تو بهشت بهتون بدن. شما قصه بهشت رفتن نداشته باشید، فکر درجه باشید. شیعه اینه، شیعه میشینه گریه میکنه، میگه خدا من که به خودم نمیبینم، من همسایه حسین بشم. همسایه حسین اول فضله، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن حسج است. پس من چه خاکی به سرم بریزم؟ این عجب از بین میبره؟ درجه بخوا. نگو جهنم، هر جای بهش افتادیم اشکالی نداره، فقط جهنم نریم. هر جای بهش یعنی چی؟ شیعه بهش تو گوشم برای تو و جنتن ارضها از سماوات و الارض، زمین بهشت اندازه آسمان ها و زمینه. تو میگی حالا من همین که به پام برسه به بهشت بقیش کاری ندارم. خب اوج پیدا میکنی دیگه، میگه همین مقدارم بسته برای بهشت. خب این مقدمه اوج میشه. مقدمه اوج میشه. اهل درجه باشید. اهل درجه بودن به چیه؟ من راه کاربردیشو بگم. راه کاربردیه تقاضای درجه در نزد پروردگار عالم، یه چیز بیشترشون هم اهل بیتن. همین آقا تمومه؟ دو تا دیگه مونده من میخوام بگم و دو تا راه حل دیگه برای اوج. تمومه آقا. اهل درجه شدن، اهل طلب درجه کردن با عشق به اهل بیته. میخواید یه حدیث بخونم دلتون رو یه کمی بسوزونم؟ همین جیگرت کباب بشه. محمد ابن سنان میگه من پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بودم، آقا علی ابن موسی رضا فرزند برومندشون هم کنارشون نشسته بودن. آقا برگشت فرمود محمد ابن سنان امسال اتفاقی رو خواهد داد. میگه من فهمیدم آقا از شهادت خودش داره خبر میده. گفتم بله آقا جان، چه امری داری؟ فرمود محمد ابن سنان هر کی بعد از من به علی ابن موسی رضا تأسی بکنه، به علی ابن ابی طالب تأسی کرده، با علی ابن موسی رضا بیعت کنه، با علی ابن ابی طالب بیعت کرده. علی ابن موسی رضا رو دوست داشته باشه، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. گفت و گفت امام موسی بن جعفر، منم گوش کردم. بعد به آقا امام موسی بن جعفر عرض کردم آقا من تمام حرفای شما رو قبول دارم. بعد آقا من یه نگاه کرد فرمود محمد ابن سنان درست میگی، من تو کتاب جدم علی ابن ابی طالب اسم تو جز به شیعیان دیدم، همین ویژگیاتم نوشته بود. درست میگی، اما محمد ابن سنان یه تقاضا ازت دارم. این میکشه وا. فرمود محمد ابن سنان هر امام معصومی یه یار خصوصی داره که پیشش درد دل میکنه، باهاش صمیمی. محمد ابن سنان میای اون یار خصوصی علی ابن موسی بشی بعد من. ببین ما تو کوچه ها پرسه بزنیم نمیشه که. کی اوج پیدا نمی کنه؟ اون کسی که میگه ابن الحسن پیش من نمیای، پس پیش کی میری درد دل میکنی؟ پس تو کی به من میخوای نگاه کنی؟ من کی میخوام به دردت بخورم؟ خب این کاری نداره، تا آخر عمرش امام زمان یه نگاه هم به این نمی کنه، اینم یه ذره اوج پیدا نمی کنه. یه عمری آواره امام زمانه، یه بارم آقاشو ندیده، همیشه بیچاره است. الحمدلله میگه امسال ماه رمضان شد و گذشت، من مهدی فاطمه رو زیارت نکردم. این چیزاش عجب شکنه. سه تا کلمه دیگر رو فقط کلماتش رو بگم شما رو ببرم یه جایی، باید ببرم شما رو امشب. ولیکن فبرحمتی فلیفقو، باید به رحمت خدا اتکا کنید. توجه به رحمت پروردگار بیشتر از اجر و پاداش موجب شکستن اوج میشه. و به فضلی، توجه به فضل پروردگار، فضلی که فرمود ذالک فضل الله یعطی من یشاء، یا هر کی بخدلم بخواد میده. فضل یعنی چی؟ همینجوری بی حساب دوست داره بده دیگه. بگو من اونو میخوام. طمع کنی برای فضل، اعمال خودت رو نمیبینی. من چقدر حرف خوب دارم برای شما امشب میزنم. و و الى حسن ظن بی فلیطمئنو، حسن ظن به من داشته باشه. هرچی حسن ظن به پروردگار بالا بره انشالله عجبت کم میشه، که حالا باید اینها رو در کنارشون نشست و باران باران اشک ریخت و تعمق کرد، انشالله خدا خودش عجب ما رو از بین ببره. اینا راههایی که تو کتاب نوشتن، اما راههایی که تو سنت نوشتن چه؟ حالا کتاب که من میگم منظورم قرآن نبودا، سیره. اینا راه ها، عجبت میخوای شکسته بشه، بیا دستتو بگیرم ببرم کوچه بنی هاشم، در و دیوار نیم سوخته رو نشونت بدم، جای قدم های مادرت فاطمه رو اونجا زیارت بکن، مادری که زجری کشید که هیچ کدوم از ما نمی کشید. یا فاطمه امشب شب آخر ماه رمضانه، تمام شد مادر. روزه حضرت زهرا کمر میشکنه، داغون میکنه آدم ها. روزه امام حسین مقدم است که روزه از زهرا رو بفهمیم. حضرت امام فرمود مصیبت قصب خلافت حضرت امیر از مصیبت کربلا بالاتره. ما چه تشخیص میدیم کدوم بالاتره کدوم پایینتره؟ امام اینجوری فرمود. دیگه قد کسی علم نمی کنه. روزه بخونم یا حضرت زهرا به بچه های خودت رحم کن، ما دیگه غیر تو هیچ کیو نداریم امشب. اگه یه بچه‌ای مادرش به خاطرش سیلی بخوره تا آخر عمر سرش رو نمیتونه بلند کنه، دیگه سر بلند نمیکنه، دیگه قیافه نمیگیره، دیگه سر بلند نمیکنه. نه به افتخار بلند نکنه، به افتخار بلند میکنه، ولی دیگه به غرور بلند نمیکنه. هیچ، خود برو خودتو بکش، عبادت بکن تا دلت میخواد. به کجا میرسی؟ به اون آهی میرسی که مادرت فاطمه بین در و دیوار کشید، صدا زد وا ابتا قریبانه. دیگه علی رو صدا نزد، میدونست علی دستاش بسته است. دیگه حسن و حسین رو صدا نزد، یا رسول الله بابا من نگاه کن. یا حضرت زهرا، ما امسال هم نتونستیم ماه رمضونمون رو برقرار بکنیم، شب آخر تموم شد، آخرین سحری که میخواییم بیدار شیم، آخرین روزی که روزه بگیریم. تموم شد، کاری نتونستیم بکنیم. مادر ما شرمنده ایم از شما. برای چی؟ شنیدیم هر بچه‌ای تو کنکور قبول بشه افتخار مادرش، هر کی رفوز بشه مادرش جلو بقیه نمیتونه سر بلند کنه، میگن پسرت چی شد دخترت چی شد، نمیتونه گزارش بده. یا فاطمه نمیتونی الان شما گزارش خوبیای ما رو بدی، ما آبرو ریزی کردیم، جبران کن برامون. یا فاطمه شما اگر چادر خاکی تو رو سر ما بکشی همه چی درست، خدا میبخش. مادر رحم کنه، خدا رحم میکنه. بعضی وقتا بچه ها نمره کم میارن، مادر میاد پیش معلم میگه حالا شما ببخشید من دیدم این زحمتش رو کشید، حالا سعی میکنم، یا فاطمه تو امشب ما رو شفاعت کن. پیش خدا همون کار رو انجام، ما خراب کرد. چه احساسی داریم الان پیش حضرت زهرا؟ یه بچه ای که میدونه مادرش خیلی اصرار داره نمراتش خوب بشه، نمراتش رو که تک بگیره میاره به مادر نشون میده، کنار وای میسته، سرشو میندازه پایین، دیگه سرشو بلند نمی کنه. مادر رومون نمیشه با تو هم دیگه حرف بزنی. اگه ماه رمضان یه شب دیگه هم هست ما نریم در خونه حضرت زهرا، این آخرین تیر ترکش ماست. ولی ظاهرا گفتن فردا روز آخره، چاره نداریم، لحظه آخر جان دادنت هم یه یا زهرا بگو. اینجوریه، تموم شد. لا اله الا الله. اینا توسل بود، ذکر مصیبت که نکردم من هنوز. امان از دل امیر المؤمنین وقتی داشت همه ی هستی خودش رو تو خاک قبر میذاشت، وقتی کنار قبر فاطمه مانده بود، خدایا من این بدن رو چگونه به خاک بسپارم.
www.bayanmanavi.ir